اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب همه ما رو با محبت و معرفت امام زمان علیه السلام نورانی بگرداند، قلب مطهر و نازنین اون حضرت رو از ما راضی و خوشنود نگه بدارد، ثوابی از این جمع و محفل به ارواح امام، شهدا، گذشتگان، درگذشتگان از این جمع و محفل شریف عائد و واصل بفرماید، خدمتگزاران به دین و مملکت خواست رهبری عزیز در پناه خودش حفظ و تأیید بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صحنه عاشورا که امروز هم روز عاشوراست و روز دهم ماه محرم است، روزی است که ابا عبدالله الحسین علیه السلام به همراه اصحابشون و یارانشون و فرزندانشون و برادرانشون و پسر عموهاشون از خاندان بنی هاشم در سرزمین کربلا به شهادت رسیدند. یک صحنه فوق العاده ای در تاریخ بشر خلق کردند. شما به همین مطلب فقط عنایت کنید که بعد از این همه سال که از شهادت اون بزرگوار میگذرد، بالاخره 14 قرن عدد کوچکی نیست، 1400 سال از یک واقعی بگذره، اون وقت هنوز هزاران هزار نفر رو بشود گرده هم جمع کرد با یاد اون حضرت و با یاد کربلای اون حضرت. همین توجه و همین عنایت کافی است که انسان متوجه بشه امام حسین علیه السلام چه کردند در عالم و امام حسین علیه السلام چه صحنه ای رقم زدند که هنوز هم که هنوز است بعد از این همه سال وجدانها رو تکان میده، اعمال و رفتارهایی که از امام حسین علیه السلام در روز عاشورا به سمع و نظر همه عالم رسید. و بعد هم انسان عنایت داشته باشه، سید الشهدا علیه السلام نه اینها رو جایی نوشتند، نه یک کسی همراهشون بود حضرت دستور بدن بگن اینها رو بنویس، صحنه ها رو ثبت کن، کسی عکس برداری بکنه، کسی تصویر برداری بکنه، اینجور نبود. به تعبیر مرحوم شهید مطهری در حماسه حسینی، ایشون میگن سید الشهدا این کلمات رو که میفرمودند و این کارهایی که انجام میدادند روز عاشورا، اینها رو بر صفحات لرزان هوا می نوشتند. یعنی اصلا معلوم نبود که این دیده میشه نمیشه، کسی متوجه شد نشد، جایی نوشته شد یا نه. اینجور نبود که حضرت دغدغه این رو داشته باشند، چون حضرت مطمئن بودند اون کاری که از سر اخلاص خالصا برای خدا انجام بشه، خدا نمیگذاره اثرش از بین بره. لازم نیست انسان دنبال این باشه، حالا این عرضم نیست، تو پرانتز عرض میکنم، لازم نیست انسان دنبال این باشه که حتما او رو به سمع و نظر دیگران برسانه، ثبت بشه، مطرح بشه. نه، اگر برای خدا کاری انجام شد، مثل یک دانه‌ای که زیر زمین قرار میگیره و سیراب میشه، خدای متعال اون دانه رو رشد میده و به درختی تناور بدل میکنه، همه عالم میبینند و بعد از برکاتش استفاده میکنند. شاید هیچ وقت هم کسی نفهمه جزئیات اون اخلاص چه بود، اما آثارش و برکاتش برای همه عالم واضح میشه. تو همه امور هم همین جور است، یعنی هر کاری که انسان برای خدا انجام میده، اگر برای خدا انجام بشه، خدا نمیگذاره اون کار هدر بره. سید الشهدا علیه السلام روز عاشورا خبرنگار نداشتند، گزارشگر نداشتند، اما کاری که حضرت کردند هنوز که هنوز است 14 قرن و به تعبیر روایات ما تا دوران ظهور و بلکه هم تا قیامت اثر کار حضرت و اثر این اخلاصی که حضرت برای خدا داشتند عالمگیر میشه، مرحله به مرحله برای خدا، بدون اینکه کوچکترین هوای نفسی داشته باشم. اما حضرت چه کردند؟ یه صحنه ای حضرت در عاشورا پدید آوردند که تا قیامت وجدانها رو تکان بده، دلها رو بلرزانه، انسانها رو گرده هم جمع بکنه، عزاداری بکنند، حالت داغدار به خودشون میگیرند، حالت مصیبت زده به خودشون میگیرند. نه فقط اینکه این حالت رو از خودشون بروز میدن، حقیقتا در دل احساس مصیبت میکنند، احساس اندوه میکنند. این عظمت کار امام حسین علیه السلام است. از جانشون مایه میگذارند، بدنهاشون رو خسته میکنند برای عزای امام حسین، از مالشون مایه میگذارند، از مالشون مایه میگذارند که حضرت فرمودند یک درهم که در راه امام خرج بشه خداوند او رو به 10,000 درهم بدل میکنه و پاداش میده. یعنی یک ریال میشه 10,000 برابر اگر کسی برای امام معصوم پول خرج بکنه. چقدر در طول تاریخ مؤمنین پول خرج کردن برای امام حسین، مخلصانه ها، بدون اینکه توقعی پیدا بکنن. آخرش هم نگرانن، نگرانیشون این استش که آیا سیدالشهدا پذیرفته از اونها یا نه. چقدر خودشون رو به رنج انداختن، چقدر خودشون رو به زحمت انداختن، چقدر خطرهایی به جان خریدند از عزای امام حسین علیه السلام. چقدر مؤمنینی که داغ دارند و دلشون سوخته از ماجرای امام حسین خودشون رو حتی به خطر گاهی میاندازند، به زحمت میاندازند. در همین ماجرای اخیر، همین بیماری که همه عالم رو گرفتار کرده، خب میبینید مؤمنین با حفظ همه اون قواعدی که اطبا میگن، پزشکان، اونهایی که بالاخره متخصص امر هستن، میگن این امور رو رعایت بکنید انتقال بیماری به حداقل میرسه یا از بین میره. خب میبینید گروهی که بیش از همه مراعات میکنه این قواعد رو همین متدینین هستند، همین کسانی هستند که دلشون سوخته برای امام حسین، همین کسانی، یعنی همه شیعیان. نمیخوایم خط کشی کنیم، هر کسی شیعه است، هر کسی دلسوز برای امام حسین علیه السلامه در عزای اون حضرت داغدار میشه، رعایت میکنند. و واقعا هیچ کس نمیتونه تشکر بکنه از این مردمی که این روزها و شبها با وجود این بیماری، با وجود این خطر، دلشون راضی نشد توی خانه بنشینن. گفتند رعایت میکنیم، مراقبت میکنیم، اما عزای امام حسین رو کم رونق نمیکنیم، خلوت نمیکنیم. کی میتونه تشکر کنه از این مردم جز خود سیدالشهدا علیه السلام؟ و بلکه به تعبیر روایات خود صدیقه کبرا حضرت زهرا سلام الله علیها تشکر میکنند از این زائران فرزندشون. در اون روایت کامل الزیارات هست که حضرت به اون یارشون فرمودند الا تحب ممن یسعد فاطمه ان تكون ممن یسعد فاطمه، درباره عزاداری و گریه بر سیدالشهدا بود. حضرت فرمودند بهش که نمیخوای تو هم از اون کسانی باشی که دل مادرم فاطمه رو شاد میکنند، یعنی اونهایی که عزاداری میکنند برای امام حسین، شاد کردن حضرت زهرا رو در پی داره. که این شادی هم البته شادی ظاهری نیست، حضرت که از این عالم بزرگترند، از غم و اندوه این عالم بزرگترند که آمد و شد نعمتها، زنده شدنها و مردنها اونها رو خوشحال یا ناراحت بکنه. خوشحالیشون از این است که یک نفر به جمع موحدین اضافه شد، یک نفر در مسیر سیدالشهدا علیه السلام اضافه شد و قرار گرفت و یه نفر داره با حضرت حرکت میکنه، کسی که عزاداری میکنه، کسی که گریه میکنه، یعنی داره با امام حسین تو این عالم راه میره. و امام حسین علیه السلام اون صحنه رو رقم زدند تا تمام خوبی‌های این عالم زنده بشه و ثمر بده و در مقابل تمام زشتی‌های عالم کمرنگ بشه و رنگ ببازه و از بین بره. حضرت موفق هم شدند تو این کار، حضرت موفق شدند. منتها فرمودند دولت ما در آخر الزمان، در رجعت آشکار خواهد شد. اون موقع معلوم میشه که امام حسین برنده این مبارزه بودند. امام حسین همه خوبی ها رو توی عالم تثبیت کردند. امام حسین همه زشتی ها رو تا قیامت بی‌آبرو کردند، رسوا کردند. هیچ کس تو عالم روش نمیشه بگه من دلم میخواد ظلم کنم. هیچ کس روش نمیشه. حتی ظالمم میگه من دارم عدل رو احیا میکنم. هیچ کس روش نمیشه بگه من دوست دارم دروغ بگم، من دوست دارم دزدی بکنم، من دوست دارم مال مردم رو بخورم. سید الشهدا به تبع انبیا، به تبع مکتب انبیا، زشتی ها رو در عالم بی آبرو کرد و به خوبی ها ارزش داد، زیبایی داد. و هر کسی به اندازه ای که با اون خوبی های امام حسین همراه میشه، به همون اندازه داره با حضرت سیر میکنه، یعنی به همون اندازه از این عشق ها و عزاداری ها داره بهره میبره. ببینید یه نکته رو تقدیم بکنم خدمت عزیزان. ما نمیخوایم بگیم که اگر کسی محب سید الشهدا بود، که همه شیعیان اینجورند، همه اینجورند، خیال نکنید کسی امام حسین رو دوست نداره. امام حسین دوست داشتنیه، امام حسین دوست داشتنیه. حالا کم و زیاد داره، شدت و ضعف داره، اما هر کسی به عمق قلب خودش که مراجعه میکنه امام حسین رو دوست داره، محبتی از امام حسین در دل او هست، هر شیعه ای، مگر اینکه کسی از مخالفان سید الشهدا، دشمنان و کینه ورزان به سید الشهدا باشه. شیعیان اینجور نیستند، شیعیان مولد پاک دارند. امام صادق علیه السلام به اون یارشون فرمودن، اصول کافی فرمودن، ان وجدت من وجد برد محبتنا على قلبه فليكثر الدعاء لامه انها لم تخن اباه. کسی اگر در قلبش خنکای محبت ما اهل بیت رو احساس کرد، که دوستان اهل بیت همه اینجورند، اگر کسی خنکای محبت ما رو احساس کرد، بره دعا برای مادرش زیاد بکنه، چون معلوم پاکزاده، معلوم از دامن پاک به این دنیا آمده. در روایت دیگری داریم از لقمه حلال سخن به میان آمده. و دوستان اهل بیت اینجورن، مولدشون پاکه و همه محبت سید الشهدا رو در دل دارند به اندازه خودشون. اما خب مبتلا به انواع آلودگی ها هم ممکنه باشن دوستان اهل بیت. نمیخوایم بگیم اگر کسی گناهی از او صادر شد، عادت بدی داشت، رفتار زشتی داشت، این دیگه به درد نمیخوره، این دیگه امام حسینی نیست. نه، اهل بیت به ما یاد دادن همه چیز بر محور ولایت میگرده. اگر کسی ولایت و محبت اهل بیت و امام حسین در قلبش بود، ای باید خوشحال باشه، خدا بهش بزرگترین نعمت رو داده. این یه طرف ماجرا، این رو یه طرف داشته باشیم اول، که نگیم اگر کسی اهل زشتی، بد اخلاقی، ناراحتی اینها بود، این دیگه کلن از دایره بیرون، ایمان نداره، ولایت نداره، تو دستگاه اهل بیت نیست، اینو نمیخوایم بگیم. اما از اون طرف به هر میزان که در وجود ما آلودگی باشه، به هر میزان که در وجود ما نسبت به دین و نسبت به دستورات خدا کوتاهی باشه، به همون اندازه ما رو از سید الشهدا دور میکنه، تعارف هم نداره. یعنی در درون ما قوای خیر و قوای شر با هم دارن می جنگند. هر وقت که محبت امام حسین گریه است، عزاداری، مجلس روزه است، قوای خیر دارن غلبه می کنند. هر وقت زشتی های اخلاقی در وجود ما پیروز می شند، قوای شر غلبه کردند، قوای شر غلبه کردن. و در وجود هر غیر معصومی خیر و شر با هم مخلوطه. برای همینه که از مؤمن شما هر دوتاشو میبینید، هر دو رفتار رو از مؤمن میبینید. اما ماجرای امام حسین علیه السلام، عرضمون اینه، ماجرای امام حسین و صحنه‌ای که امام حسین علیه السلام رقم زدند، یکی از کارهایی که تو عالم میکنه اینه که در درون هر کسی قوای خیرش رو بر قوای شرش غلبه بده. مؤمنین همه با خیر و شر در درونشون درگیرند. امام حسین میخوان خیر بر شر در وجود همه غلبه بکنه، با همین گریه ها، با همین عزاداری ها، با همین که دستمون رو تو دست حضرت بگذاریم و با حضرت حرکت بکنیم تو عالم، خیرات غلبه بکنه، مبرات غلبه بکنه. هر مقدار ما به زشتی ها در وجود خودمون میدان دادیم، به همون اندازه از دستگاه امام حسین فاصله میگیریم، به همون اندازه از محبت حضرت در قلب ما کاسته میشه، بفهمیم یا نفهمیم. ممکنه خودمونم نفهمیم، یه وقت به خودمون بیایم ببینیم اون حال رو نداریم، اون توجه رو نداریم. چقدر اهل بیت علیهم السلام روی نماز تأکید کردن، چقدر روی نماز. بله، به ما فرمودن نمازی که با ولایت نباشه مقبول درگاه احدیت نیست. اما از اون طرف هم فرمودن خب شما که دوستان ما هستید، شما که اهل ولایت هستید، نماز اولین چیزیست که از شما میپرسن. چقدر برای نماز حضرت ارزش قائل بودند. امام صادق علیه السلام جمع کردند اصحاب خودشون رو، خانواده خودشون رو در لحظات شهادتشون، فرمودن همه تون بشنوید، لن تنال شفاعتنا من استخف بالصلات. کسی نماز رو کوچک میشموره، سبک میشموره، یه روز بخون یه روز نخون، اهمیت نده، اول وقت آخر وقت براش فرقی نکنه، این نگران باشه مبادا از شفاعت ما محروم بشه. این ممکنه از شفاعت ما محروم بشه. یعنی حضرت گفتن ببینید اصل شفاعت ماست، اصل ولایت ماست، محبت ماست، اون دنیا محبت ما دست شما رو میگیره، ولی اگر نماز رو کنار گذاشتید، اگر به نماز بیتوجهی کردید، نگران باشید که مبادا از دایره ولایت بیرون برید. همون عرضی که کردید، یعنی مبادا اگر به شر در وجود خودتون میدان دادید، کم کم خیر رو، که خیر یعنی محبت اهل بیت، خیر رو از وجود شما بیرون کنه. مرحوم آیت الله بهجت ازشون میپرسیدن که این انا لا نعلم منه الا خیرا که بالا سر میت میگیم، این یعنی چه؟ ما کلی بدی از این آدم میدونیم. حالا البته مبنای فقهی ایشونه ها، من نمیخوام همه رو بگم. ایشون میفرمود همین که کسی شیعه امیرالمؤمنین بود اب نداره، بگید انا لا نعلم منه الا خیرا، چون خیر یعنی ولایت امیرالمؤمنین. اگر اینو داشته خیر رو داشته. اگر قوای شر در وجود ما غلبه کنه، اجازه بدیم بهشون میدان بدیم، خیر رو از وجود ما بیرون میکنه. خیر یعنی ولایت امیرالمؤمنین. کاهل نمازی، بیتوجهی به نماز، هیچ مشکلی پیش نمیمد. سیدالشهدا نمازشون رو در خیمه میخواندند، سیدالشهدا پشت خیمه میخواندند. اصلا هیچ مشکلی پیش نمیاد در صحنه جنگ، شما میتونید در حال جنگیدن نماز بخونید، تو فقه هست. در حال شمشیر زدن میتونید نماز بخونید. الان خاطرم نیست، اگر اشتباه نکنم در روایت امیرالمؤمنین نماز صبحشون رو اینجور خوندن در یکی از جنگ ها. تمام بین الطلوعین داشتن میجنگیدن و تمام بین الطلوعین فرصت نماز صبح، حضرت در حال نبرد نماز صبح خوندن. اما سیدالشهدا داره یه صحنه ای ایجاد میکنه تا قیامت، میخواد یاد بده به مردم، میخواد بگه من در مقابل تیرها میایستم، نماز رو میخونم. نمیگیم نماز از امام حسین مهمتره، امام حسین اصل نماز خود امام حسینه، ولی میخواد بگه راه رسیدن به من، راه همراهی با من اینه که به این دستورات عمل کنید، به نماز عمل بکنید. و بعد گاهی ما میبینیم، گاهی میبینیم هر کدوم از ما به یک گرفتاری مبتلا هستیم. حالا اون نماز رو به عنوان یک مثال گفتم، حالا قاعده کلیشو بگم. هر کسی میبینه به یک گرفتاری مبتلاست که اون گرفتاری داره بین او و امام حسین فاصله میاندازه. پس این همه گریه ها، این همه روزه ها، این همه عزاداری ها که همه سر جایش خوبه و ثوابش هم محفوظه و انسان برخوردار میشه ازش، اما ما میایم دوباره به اون شر وجود خودمون میدان میدیم، میاد اثر این محبت ها و گریه ها رو خنثی میکنه. اثر این زحماتی که برای سیدالشهدا و عزای حضرت میکشیم گاهی خونسا میشه. یکی از این بزرگان اخلاق میفرمودن، حالا این حرفا خیلی هم ترسناک، بعضن ایشون میفرمود گاهی یک غضب نابجا گاهی انسان رو 40 سال عقب میندازه. یعنی 40 سال روزه اومدیم، نمیخوایم بگیم اونها همه هدر میره، اثرش باقی میمانه، ولی یه بهره هم ما باید در عالم دنیا ازش میبردیم. او بهره رو گاهی نمیبریم، کم رنگ میشه. و هر کسی هم خودش میدونه گیرش کجاست، هر کسی خودش میدونه مانعی که بین او و سیدالشهدا ایجاد شده کجاست. و فرق بینی و بین ذنبی المانع، تو دعای ابو حمزه میخونیم، میگیم خدایا بین من و اون گناهی که مانع از قبول اعمالم شده، بین من و اون گناه فاصله بنداز، اون گناه رو از من دور کن. یکی میبینید یه کوتاهی نسبت به پدر و مادر داره. چقدر به ما میگن این شبها و روزها، میگن درباره پدر و مادر صحبت کنید، پدرها و مادرها میگن. خب وقتش کیه دیگه؟ وقتش همین ایام محرمه. انسان اگر کدورتی هست، اگر مشکلی هست، اگر در قلبش ناصافی نسبت به پدر و مادرش داره، که قرآن میفرماید هرچه گفتند باید بگی چشم، هرچه گفتند باید بگی چشم، مگر اینکه تو رو به شرک دعوت کنن، مگر اینکه بگن دست از خدا بردار، دست از اهل بیت و امام حسین بردار. اما غیر از این که یه امر قلبی و اعتقادی هم هست، کسی نمیتونه دستور بده، هر چه گفتن باید بگی چشم، رضایتشون رو جلب کنی. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما و قل لهما قولا معروف، آیه قرآن. کوچکترین سخنی که اونها رو ناراحت کنه بهشون نگو، چه برسه به این که خدای نکرده انسان بی احترامی، بی ادبی. و جز سخن نیک بهشون نگو، یه چیزی بگو دلشون خوش شه، دلشون گرم شه، یه کاری بکن که قلب اونها با تو صاف بشه. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اونها رو از خودت نران، یه کاری نکن که دوست نداشته باشن تو رو ببینن به خاطر رفتارت بخواد. و بسیاری از سلب توفیق ها مال همینه. هیچ پدر و مادری دلش نمیاد بچهشو خدای نکرده نفرین بکنه یا نسبت به بچهش دلچرک باشه، اما همین که تو قلبش آزرده باشه از یه بچه ای، خب توفیقاتی از اون بچه سلب میشه. بعضی از بزرگان اخلاق میفرمودن، گفتن شب قدر میخواید برید مجلس دعا کنید، اگر پدر و مادر زنده هستن برید دستشون رو ببوسید، اگر میتونید کف پای پدر و مادر رو ببوسید، دلشون نرم بشه. یکی از همین آقایون اساتید اخلاق میفرمود که برو کف پای مادرتو ببوس، وقتی کف پاشو بوسیدی به گریه میفته، خودت هم به گریه میفتی. بعد میفرمود وقتی این کار رو کردی یه درهایی از آسمان بروت باز میشه، یه درهایی باز میشه. بالاخره اینها تجربیات این بزرگانه. یا اگر حتی در عالم دنیا نیستند، سر قبرشون یه خیراتی، یه مبراتی، اونها در عالم برزخ میفهمند خیرات به اونها رسید، میفهمند این خیرات از کجا به اونها رسید. انسان اونها رو در روزه ها شریک کنه، در اشک ها شریک بکنه، و اون وقت اونور برای انسان دعا میکنن، دوباره یه درهایی باز میشه. هر چیزی، هر گناهی، یکی دوچار گناه غضب است، یکی گناهان شهوانی او رو گرفتار کرده، یکی گناهان مالی او رو گرفتار کرده، حق الناس میاد تو اموالش، توی زندگیش. به هر حال فرصت محرم و مخصوصا روز عاشورا فرصت تصمیم های بزرگه، عزم های جدی در عاشورا و در محرم تحریک میشه، چون انسان همه عاطفش به خروش میاد با سیدالشهدا. سیدالشهدا وجدان عالم رو تکان دادن، کاری کردن که هر کسی یادش به سیدالشهدا بیفته، خیلی از چیزهایی که تو دنیا براش مهمه در نظرش کوچک بشه، در نظرش بیاد پایین. وقتشه که انسان خیلی ها رو ببخشه، وقتشه که انسان از خیلی از امور بگذره، وقتشه که انسان روی خیلی از مشتهیات نفسش که خدا نمیپسنده پا بگذاره، اون وقت درهایی به روش باز بشه، توفیقاتی پیدا بکنه. پس عرضمون این شد، سیدالشهدا علیه السلام یکی از کارهایی که کردند با صحنه عاشورا این است که فضائل رو در عالم بالا ببرند. هر کسی که بخواد فضائل رو احیا بکنه، بخواد با فضائل حرکت بکنه و اهل فضیلت بشه، امام حسین این فرصت رو بهش دادن، این فرصت رو دادن بشینه یه گوشه با خودش خلوت بکنه، اول بر مصیبت‌های سیدالشهدا گریه بکنه و بعد یادش به این بیفته که چقدر این دنیا حقیر است، چقدر این دنیا کوچک است، چقدر این دنیا پست است، که سیدالشهدا فرمود ان من هوان دنیا علی الله، از پستی دنیا برای خدا همین بس که سر یحیی بن زکریا رو برای یک بدکاری هدیه بردند. انقدر دنیا پسته که پیغمبر خدا رو برای یک بدکار سر بریدند. انسان یادش بیاد که انقدر این دنیا پست است که با سیدالشهدا اونجور عمل شد. پادشاه عالم بود، امیر عالم بود، امیر عالم بود، اما صبح عاشورا نماز صبح رو که خواند، همین که هوا اندکی روشن شد، لباس رزم رو بیرون آورد، عبای پیغمبر رو به دوش انداخت، عمامه پیغمبر رو به سر پیچید، شمشیر پیغمبر رو به کمر بست، آمد جلوی اون لشکر ایستاد با صدای بلندی که همه بشنوند. فریاد زد انشدکم الله هل تعلمون من انا؟ اول شما اول حمد و ثنای خدا رو گفت، گفت میخوام خطبه بخوانم. نمیگذاشتن حضرت خطبه بخوانه، هله هله میکردن، ولوله میکردن صدا به کسی نرسد. یک کسی از خود اون ملعونها گفت اگر اینها گبر و یهود بودند و از ما اجازه میخواستند با ما حرف بزنند، ما به اینها اجازه میدادیم. این پسر دختر پیغمبر شماست، میخواد با شما حرف بزنه، کاری با شما نداره. حضرت شروع کردند به سخنرانی، مکرر اسم پیغمبر رو بردند، اسم امیرالمؤمنین رو بردند. بعد فرمودند شما رو به خدا قسم میدم، منو میشناسید؟ هل تعلمون ان جدی رسول الله؟ میدونید پدر بزرگ من کیه؟ جد من پیغمبر خداست. هل تعلمون ان ابی علی ابن ابی طالب وصی رسول الله؟ میدونید بابای من علی ابن ابی طالب است که وصی پیغمبر بود؟ بعد فرمود هل تعلمون ان امی فاطمه سیدت نساء العالمین؟ میدونید مادر من فاطمه زهراست که سرور زنان دو عالم است؟ یکی یکی حضرت اسم برد. میدونید عموی من حمزه است، عموی پدرم حمزه است، عموی من جعفر طیار است، مادر بزرگ من خدیجه کبراست. همه اینها رو میگفتن به خدا میدونیم، همه اینا رو میدونیم. بعد حضرت فرمود هل تعلمون ان هذه امامت رسول الله؟ میدونید این عمامه پیغمبر است که به سر گذاشتم؟ هل تعلمون ان هذا سیف رسول الله؟ میدونید این شمشیر پیغمبر است که من به کمر بستم؟ گفتن همه اینها رو میدونیم. حضرت فرمود خب آیا من از شما خونی به ناحق ریختم؟ شما از من خونی طلب دارید؟ گفتند خونی طلب نداریم. حضرت فرمودند آیا از شما مالی به ناحق بردم؟ اموالتون دست منه؟ گفتند نه، مال از شما طلب نداریم. حضرت فرمودند فبما تستحلون دمی؟ پس چرا میخواید خون منو بریزید؟ گفتند نمیفهمیم چه میگی حسین، فقط همینقدر بدون انا غیر و تارکیک حتی تزوغ الموت اتشا، دست از تو بر نمی داریم تا با لب تشنه طعم مرگ رو بچشی. در اون نقل دیگر است که برای اینکه دل حضرت رو بسوزانند گفتند بغزن لعبی که علی ابن ابی طالب، از بس با پدرت بد بود. چه پدری؟ ابن ابوالحدید سنیه، میگه من قبل از طوفان نوح رو نمیدانم، اما بعد از طوفان نوح احدی مثل علی ابن ابی طالب در این عالم نیامد. علی کسی نبود شما با او بد باشید، بدی ها از خودتون بود، زشتی ها از شیاطین اطراف شما بود. دیگه تا این جمله رو گفتند امام فهمیدند که با اینها نمیشود سخن گفت، صدا رو بلند کردند، فرمودند انا لله و انا الیه راجعون. تا این جمله رو فرمودند ارتفعت اصوات النساء بالاویل والبكاء، صدای فریاد زنها و کودکان از خیمه بلند شد. فهمیدند دیگه کار امام حسین به شهادت ختم می شود. وقتی گریه اینها بلند شد، خب حضرت طاقت نداشتند گریه زن و بچه رو ببینند، رو کردند به ابوالفضل و علی اکبر، فرمودند سکتاهن فلعمری لیکثرن بکاؤهن، برید این زن و بچه رو آرام کنید، بگید هنوز زوده برای گریه. به خدا قسم، به جان خودم قسم، اینها گریه ها هنوز در پیش دارن. اینجا یه گریه و شیون از فرزندان و دختران و خواهران سید الشهدا بلند شد. یه وقتم صدای اسب حضرت رو از پشت خیمه ها شنیدند، عصر عاشورا. فخرجنت النساء من الخدود، وقتی زنها صدای این اسب سید الشهدا رو شنیدند، اول خیال کردند حضرت برای وداع آمده. فلما رأین النساء جوادک مخزیا
و سرجک علیه ملویا خرجن من الخدور. وقتی دیدند که این اسب بی صاحب است، کاکلش به خون آغشته است، زین این اسب واژگون شده، همه از خیمه ها بیرون دویدند، ولی سالار زینب را ندیدند. علل وجوه لاتمات این زنها به سر و صورت می زدند، وا حسیناه وا سیداه می گفتند. اما سکینه دختر امام حسین یه صحبتی اونجا کرده، دل شیعه رو تا قیامت سوزانده. اومد افسار اسب رو گرفت، گفت یا جواد ابی، ای اسب پدرم، میدانم بی بابا شدم و شهید شدم، اما یک سوالی دارم، هل سقی ابی ام قتل عطشانا؟ از اینجا که میرفت لبهاش از تشنگی ترک خورده بود، آیا به پدرم آبی دادند؟ یه وقت زینب کبرا از بلندی دید، همه یک نختر دور کردند، شمشیرها بالا، نیزه ها بالا، صدا زد یا رسول الله صلی علیک ملیک السما، هازا حسین بالعراء مسلوب الامامت و الردا، این کشته فتاده به هامون حسین توست، وین سید دست و پا زده در خون حسین توست، این شاه کم سپاه که با خیل اشک و آه خرگاه زین جهان زده بیرون حسین توست.